أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در تمسك به اطلاق مقامی برای نفی اعتبار اصل قربت در صحت عمل و در حصول غرض در جایی که شک در تعبدیت و توسلیت واجب داشته باشیم، مرحوم آخون فرمودن که در صورتی میتوان با تمسک به اطلاق مقامی خطاب اعتبار قصد قربت در عمل را نفی کرد که در خطاب خاص احراز کرده باشیم که مولا در مقام بیان تمام ما له الدخل فی حصول الغرض هست، حتی اونایی که قابل عقل در متعلق نیستن، مولا اگر در خطابی احراز کردیم که در مقام بیان تمام ما له الدخل فی الغرض هست، در عین حال دیدیم که در اون خطاب مولا امور دیگر را ذکر کرده ولی قصد قربت را ذکر نکرده، اعتبار قصد قربت را بیان نکرده است، نسب نکرده است قرینه دلالتی بر اعتبار قصد قربت. در اون موارد از سکوت مولا در مقام بیان کشف می‌کنیم که قصد قربت معتبر نیست، به خاطر اینکه اگر قصد قربت معتبر بود و در عین حال مولا در مقام بیان این قصد قربت را ذکر نکنه، لأخل به غرضه، نقض غرض پیش می آید، اخلال به غرض پیش می آید، اخلال به غرض هم که خلاف حکمته. در جایی که در خطاب خاص این را احراز کرده باشیم تمسک به اطلاق مقامی ممکنه، ولی اگر در خطاب خاص این را احراز نکردیم، خطابی مثلا مثل آت و زکات صادر شده، این رو احراز نکردیم که مولا در این خطاب در مقام بیان تمام ما له الدخل فی الغرض هست، این رو احراز نکردیم، صرف این که مولا در این خطاب در مقام بیان ما له الدخل فی المتعلق هست، صرف این مقدار کافی نیست، باعث نمیشه که ما بتونیم تمسک به اطلاق مقامی بکنیم، با تمسک به اطلاق بیاییم بگوییم قصد قربت در غرض هم مدخلیت نداره. اینو نمیتونیم. چرا نمیتوانیم؟ توضیح کلام مرحوم آخون اینه، چون اون مقدمه اساسی و رکن رکین تمسک به اطلاق اینه که در مولا در مقام بیان باشه. این در مقام بیان بودن مولا نسبت به اموری که له الدخل فی المتعلق، قابل اخذ در متعلق هست، در مقام بیان بودن نسبت به این امور مقتضای اصل عقلایی هست. اصل عقلایی اقتضا میکنه که مولا در مقام بیان نسبت به تمام ما تکلم بهی باشه، چه اصل حکم، چه موضوع حکم، چه متعلق حکم، خصوصیت نسبت به تمام اینها در مقام بیان باشه. نسبت به ما له الدخل فی المتعلق در مقام بیان بودن مقتضای قاعده عام عقلایی هست، مقتضای اصل عقلاییه. اما نسبت به ما له الدخل فی الغرض این مقتضای اصل و عقلایی نیست، این احتیاج به قرینه خاصه داره. اگه در خطاب خاصی این را ما احراز کردیم، اونجا جای تمسک به اطلاق لنفی ما شک فی دخلی فی الغرض وجود داره، ولی اگه این را احراز نکردیم، این را احراز نکردیم، نمیتوانیم از سکوت مولا، از عدم بیان شیء خاص، اون شیء مشکوک در غرض، دخل اون شیء مشکوک در غرض، از سکوت مولا، از عدم بیان نمیتوانیم کشف بکنیم که بله ما این دخیل در غرض نیست. در قصد قربت اگر ما در خطاب خاصی این را احراز نکردیم، از سکوت مولا، عدم بیان اعتبار قصد قربت در غرض، از این عدم البیان نمیتوانیم کشف کنیم که قصد قربت مدخلیت نداره. اون شرط اساسی تمسک به اطلاق اینجا وجود نداره. در آخر کلام مرحوم آخون در حقیقت یه استدراکی فرمودن از این قاعده تمسک به اطلاق مقامی. اون استدراک اینه، فرمودن بله اگر قیدی که در اعتبار اون شک داریم و قابل اخذ در متعلق امر هم نیست، علا تقدیر دخیل بودن، فقط دخیل در غرض هست، دخیل در متعلق امر نیست، در مرتبه متأخر از امره، مثل قصد امر در مرتبه متأخر از قصد امره، اون قیودی که دخیل در متعلق نیستن و دخیل در غرض هستن، اگر اون قیود مشکوکه از اموری باشن که یغفلوا عنه الناس، غالبا مورد غفلت نوعی مردم باشد، در چنین قیودی ما می توانیم از سکوت شارع و عدم البیان کشف بکنیم که اون قید معتبر نیست. چرا؟ چون در این قیودی که یغفل عنه الناس غالبا، یغفل عنه العام غالبا، عامه الناس ازش غافلن، در این قیود اعتبار بیان اعتبار این قیود به عهده شارع هست. این قیودی که نوع مردم ازش غافل هستن، بیان اون بر عهده شارع و آمره. اگر با توجه به اینکه بیان این بر عهده شارع و آمر هست، اگر چون اگر شارع بیان نکنه این قیود رعایت نمیشه، به خاطر غفلت نوعی مردم این قیود رعایت نمیشه، چون مردم غافل هستن به خاطر غفلت رعایت نمی کنن، اگر این قیود در صحت عمل در غرض مدخلیت داشته باشه، باید شارع اونها رو بیان بکنه، باید شارع قرینه بر دخل اونها نصب بکنه، چون اگه شارع بیان نکنه این قیود عملا رعایت نمی شود و تأمین نمی شه غرض شارع در این اعمال. خب در این نسبت به این امور که بیان، نسبت به این قیود که بیان او به عهده شارع هست، چون اگر شارع بیان نکنه عملا معطل میماند این قیود و رعایت نمیشه، در این قیود اگر شارع در خطاب، ما به خطابات شارع برخورد کردیم، دیدیم که در خطاب شارع این قید ذکر نشده برای غرض، دخل در غرض ذکر نشده، کشف میکنیم که این قید هم در غرض مدخلیت نداره، مثل قصد وجه و قصد تمییز از این قبیلن، چون از قیودی هستن که عامت الناس از اون غافل هستن، اگر این دخیل در غرض باشه بیانش با خود شارع هست. خب وقتی شارع بیان نکرد در خطاباتش این قید را، معلوم میشه که این قید مدخلیت ندارد در غرض، چون اگه مدخلیت در غرض داشته باشد و در این حال شارع ساکت بشه، این سکوت شارع اخلال به غرض خودشه، این سکوت شارع نقض نسبت به غرض خودشه. روی نصاب فرمودن در این قیودی که یغفل عنه عامه الناس، اینجا ما میتوانیم با تمسک به اطلاق مقامی و سکوت شارع از بیان این قید کشف بکنیم که قصد وجه معتبر نیست، قصد تمییز معتبر نیست. در این قیود احتیاج به این که به خطاب خاصی ما بله اشاره بکنیم، بگیم در این خطاب قرینه است برای اینکه شارع در مقام بیان تمام ما الله و دخل فی القرضه، احتیاجی به این نیست، چون این قیود بیانش به عهده شارع هست. شارع اگر دیدیم هیچ جا بیان نکرد، از عدم البیان، از سکوت کشف این معنا میشه. همین مقدار که در هیچ خطابی اعتبار این غیر را شارع ذکر نکرده باشه، با توجه به این که بیان او به عهده اشاره هست، کشف میکنیم از سکوت، از عدم ذکر کشف میکنیم که این غیر معتبر نیست. با همون توضیحی که اگر معتبر بود و شارع ذکر نکنه، لأخل به غرضهی، شارع با حکم را که جعل میکنه به غرض این که مکلفین به مصالح و مفاسد برسن، اون غرضش حاصل بشه، جعل حکم برای این جهته. اگر حکم را به نحو عام جلب کنه، چیزی را که دخیل در غرضه، در سقوط تکلیف هست، او را بیان نکنه، اخلال به غرض خودش وارد کرده و نقض غرض هم از حکیم صادر نمیشه. فرمودن این قیود درسته، در این قیود ما به همین گونه عمل میکنیم، تمسک به اطلاق میکنیم. اگر اون آخر با نعم فرموده، نعم یمکن ان یقال ان کل ما رب ما یحتمل بدون دخله فی الامتصال، اینی که اگر امری باشه که کان مما یخفل عنه غالبا العامه، در این موارد کان علی الامر بیانه و نصب قرینه علی دخله واقعا، چرا علی الامر بیانش هست و الا لاخل بما هو همه و غرضه، این بیانش به عهده شارع است. اگر بیان نکرد، اما اذا لم ینسب دلالتن علی دخله، این کشف عن عدم دخله، این کاشف از عدم دخلشه. چرا؟ به خاطر اینکه اخلال اگر دخیل بود و در این حال شارع ساکت شد، این معناش اینکه از نایه شارع اخلال به غرض و نقض غرض تحقق پیدا کرد، و حال اینکه نقض غرض از حکیم صادر نمیشه. کجا؟ اونجایی که عامت الناس ازش غافلن؟
عامت الناس غافلن باید بگه. اونجا هم که عامت الناس ملتفتن که نیازی به گفتن نداره، چون التفات دارن خودشون. پس از نگفتن شارع نمیتونیم نفیش و نتیجه بگیریم، چون اتکای به فهم خود
اونایی که کرد. اونایی که عامت الناس نه، اونایی که عامت الناس ازش غافل هستن، اگر دخیل باشه شارع باید بگه.
اونجایی که عامت الناس نسبت بهش منتفتن.
نه حالا پس اینطور شد که فرموده در این استدراک فرمودن اگر غیر از قیودی باشه که عامت الناس ازش غافل هستن، اونجا ما میتوانیم از سکوت شارع کشف بکنیم که دخیل در غرض نیستن، چون در این قیود بیانش به عهده شارع بود. ولی اگر اون غیری را که احتمال دخل او در غرض را میدهیم مثل قصد غربت باشه که عامت الناس ازش غافل نیستن، التفات به این دارن، در این یعنی احتمال اینو میدن دیگه که در صحت عمل لازم باشد که عمل را به قصد غلبت انجام بده. نه احتمال دیگه، بله احتمال دیگه،
احتمال تو جایی که عامت الناس غافلن هم که هست که
اونجا نه غافلن دیگه، غفلت نوعیه دارن، یعنی احتمال
این اتفاقی به موضوع داریم که ما میریم سراغ نفی.
نه احتمال شک عامت الناس نسبت اون غافلن. علما بحث کردن که قصد وجه معتبر، قصد تمییز معتبر یا نه، ولی اینکه عامت الناس ملتفت به این جهت باشن که برای صحت عمل ملتفت به این جهت باشن که ممکن هست در صحت عمل قصد معتبر باشه، نه این التفات نیست، این شک وجود نداره. اگر غیر از قیودی باشه که یغفل عنه العامه، اونجا درسته. ولی اگر غیر از قیودی باشد که بله یغفل عنه عامه الناس نیست، مثل قصد غربت که از این قبیل هست که مما یغفل عامه الناس نیست، بلکه مورد تو التفات مردم هست، یعنی مردم در مقام عمل، نوع مردم هم احتمال این که قصد غربت معتبر باشه را میدهند. در این قیودی که یحتمل دخل یحتمل دخله فی الغرض و از امور مورد غفلت نیست، مقبول انها عامت الناس نیست. در این قیود توجیه کلام مرحوم آخوند اینه که در این قیود از اونجایی که بیان این غیب که مورد غفلت نیست بلکه مورد توجه و احتمال مکلفینه، بیان اون بر عهده شارع نیست. چون بیان او بر عهده شارع نیست، اگر شارع در خطابش این را بیان نکرد، از سکوت و عدم البیان کشف نمی کنیم که این قید معتبر نیست. از سکوت و عدم البیان کشف نمی کنیم. چرا این قیود در چرا بیان این بر عهده شارع نیست؟ این قیودی که احتمال دخل را عامت الناس می دهند و احتمال دخلش در قصد غربت، چرا بیان او به عهده شارع نیست؟ سرش در اینه که مرحوم آخوند در همین بحث قصد غربت فرمودن که در این مواردی که مردم التفات به این دارن که ممکن هست، محتمل هست که این شی دخیل در غرض باشه، عقل اونها مستقل هست به این که باید متعلق امر را به نحوی ایجاد بکنن که غرض مولا حاصل بشه. چون در مورد احتمال و شک عقل اینها مستقل به این هست که این غرض این غیر محتمل را رعایت بکنن، با وجود چنین حکم عقلی اگر شارع بیان نکنه اخلال به غرض پیش نمی آید دیگه. چون اگر شارع بیان هم نکنه، عقلا احتمال این رو میدن، نوع مکلفین احتمال این رو میدن و در موارد احتمال هم عقل اونها یستقل و به این که باید مأمور رو برو جوری انجام بدهی که یحصل و غرض مولا. با توجه به این که این حکم عقلی مستقل وجود دارد در قیودی که مورد غفلت عامت الناس نیست، با توجه به این مطلب بیان دخل این قیود در غرض به عهده شارع نیست. وقتی بیانش به عهده شارع نبود، از سکوت شارع و از عدم البیان ما نمیتوانیم کشف بکنیم که معتبر نیست، در غرض معتبر نیست. بله یک خطاب خاصی احراز کردیم که شارع در مقام تمام ماله و دخل فل غرضه، حسابی دیگه ای داره. ولی اگه این جهت را احراز نکنیم، در خطابات این را احراز نکنیم، این قرینه خاص وجود نداشته باشه، به صورت کلی و قاعده‌ای بخواهیم حساب بکنیم، صرف عدم بیان شارع دخل قصد غربت در غرض یا دخل قیود دیگه‌ای که مثل قصد غربت مما یحتمله الناس عامت الناس باشه، این صرف عدم بیان شارع کاشف از عدم دخل واقعی نیست.
اگر
زمان بیان تمام به قرینه خواست
من
عقل چنین حکمی بکنم، نه عقل اونی که این که در مقام بیان بودن در اونی را که اصل و عقلایی اختضا میکنه، اینی که متکلم در مقام بیان نسبت به ما تکلم بهی باشه. اگه قضیه‌ای که مشتمل بر حکم بیان کرده باشه، اصل و عقلایی میگوید که این را اونی که مربوط به متعلق خود حکم موضوع حکم مولا در مقام بیان این جهت هست، ولی نسبت به چیزی که دخیل در متعلق نیست و دخیل در غرض هست، این اصل عقلایی اینجوری وجود نداره که عقلا در مقام مولا در مقام مولا در خطاباتشون باید تمام ماله و دخل فی الغرض رو هم بیان کنه. چنین چیزی چون به عنوان اصل عقلایی وجود نداره، احتیاج به قرینه خاصه داره. احراز او احتیاج به قرینه خاصه داره. اگر قرینه خاصه وجود نداشته باشه، توسل که به اطلاق
اگر احراز کنیم در مقام بیان تمام ماله و دخل
فیلقه. اون که خود مرحوم آقا فرمود دیگه، اون که هم حرف اول احمد این دیگه داخل در استقراق نم
چنین حکمی داشته باشه، عقل حکم بکنه که اندر شک باید رعایت قصد غربت بکنیم. بازم از سکوت مولا.
بله اون اونجا بود.
نفیش رو نتیجه بگیم.
نه اونجا فرض این که در مقام بیانه. چون فرض کردیم که در احراز کردیم که در مقام بیانه، یعنی همه اون چیزهایی رو که میخواد بگو دخیله باید بگوید دیگه. چون گفتن در این چنین مقام هست دیگه. بنا گذاشت به این که این اخلال به غرض میشه از جهت اینکه بیانه. چون غرضش از این خطاب بیان ما له الدخل، بیان تمام ما له الدخل فی الغرضه. چون اینجا چون به این غرض این خطاب را صادر کرده، اگر چیزی ازش کم کرده باشه اخلال به غرض بیانی او وارد میشه. اینجا مثال اخلال به غرض از جهت اخلال به غرض بیانی است، ولی نسبت به اون قیود محتمل الدخل، نسبت به قیودی که یخل و انهن ناس، اگر شارع بیان نکنه اخلال به غرضش هست، یعنی اون غرضی که از تعلق تکلیف به اون دارد که مصلحت و رسوندن به مصلحت باشه، رسوندن به مصلحت واقعی باشه، اون غرض در متعلق. روی این حساب پس معلوم شد که مرحوم آخون که بین قیود مقفول عنه عامت الناس و قصد قربت و مثل قصد قربت که مما یقبل عنه ناس نیست بلکه مورد التفات نوع مردم هست فرق گذاشتن، ریشه فرق مرحوم تفصیل مرحوم آخون اینه که هر جا بیان به عهده شارع باشد اونجا عدم البیان و سکوت شارع کاشف از عدم دخل در غرضه. هر جا بیان به عهده شارع نباشه برای تأمین اغراض واقعیه شارع راه دیگه‌ای وجود داشته باشد که از اون را اغراض واقعی تأمین میشه، احتیاج به بیان شارع نیست، در اون موارد بله سکوت شارع از عدم بیان زیدی که یحتمل دخله فی الغرض، سکوت شارع از چنین بیان دخل چنین قیدی کاشف از بله عدم دخل واقعی نیست، بلکه ممکنه واقعا مدخلیت داشته باشه ولی شارع در خطابش این را نیاورده باشه. این بله اشکالی که در حقیقت مرحوم آخون به اطلاق مقامی، به تمسک به اطلاق مقامی برای نفی اعتبار قصد قربت میکنه در جایی که ما قرینه خاصه نداشته باشیم که مولا در این خطاب فی مقام بیان تمام ما له الدخل فی الغرضه. محل بحث اینجا است که قرینه خاصه نداریم. مرحوم آخون فرمود که ما نمیتوانیم تمسک به اطلاق بکنیم و بله سر فرمایش مرحوم آخون و تفصیلش بین قصد قربت و بین ما لحد ما یقبل عنه عامت الناس اینه. نسبت به این تمسک به اطلاق مقامی برای اعتبار برای نفی اعتبار غیر در کلمات مرحوم آخون بعد از این که اون بحث اطلاق تمسک به اطلاق لفظی مطرح شده، در همه تغییرات البته نیست، در تغییرات محاضرات اینطوره، بعد از اینکه فرمودن که ما چون قائل به امکان اخذ قصد عام در متعلق تکلیف هستیم دیگه با اطلاق لفظی میتونیم تمسک بکنیم، بگیم که مولا مقام بیان بود این قید رو ذکر نکرد پس معلوم میشه این قید معتبر نیست. ولی اگر قائل شدیم که قصد قربت در متعلق تکلیف قابل اخذ نیست، در عین حال ما میتوانیم با تمسک به اطلاق نفی بکنیم این قید محتمل را، یعنی دخل قصد قربت در غرض را، در صحت عمل را نفی بکنیم. به این تقریب که میگیم که اگر قصد قربت معتبر بود و دخیل در غرض بود، دخیل در متعلق نمیتونه باشه علل مبنا، علل فرض تسلم و تنزل، اگر دخیل در غرض بود مولا باید او را بیان میکرد ولو به جمله خبریه، ولو به جمله خبریه باید این را بیان میکرد. وقتی مولا این را بیان نکرد ولو به جمله خبریه بیان نکرد، اخذ بیان نکرد اعتبار دخل اعتبار قصد قربت در قرض را در مثل در اون مثالی که محل مثال شک بود دیگه، آت و زکات فرمودن، نفرمودن که واسه قلبت داشته باشی یا نه. وقتی شارع این را ولو به جمله خبریه دخل قصد قربت در قرض را بیان نکرد، معلوم میشه که قصد قربت در او معتبر نیست، ولو در متعلق تکلیف قابل اخذ نبود، ولی با جمله خبریه که میتوانست شارع این را بیان بکنه. همین که به جمله خبریه بیان نکرد، معلوم میشه که معتبر نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر قصد قربت معتبر بود، بیانش باید از نایه شارع باشه. شارع که بیان نکرد، از عدم البیان در نسبت به چیزی که وظیفه شارع هست ما کشف میکنیم، که از سکوت شارع و عدم البیان کشف میکنیم که این قید محتمل، این قید مدخلیت ندارد، معتبر نیست در صحت عمل. این در محاضرات تقریب تمسک به اطلاق مقامی در همین حد فرمودن علی هذا الاساس، یعنی بنابر این که میتوان با جمله خبریه برساند این دخل در قرض را، لا شککنا فی اعتبار قصد القلب فی عمل فلا مانع من التمسک بالاطلاق لنفی اعتباری و ذالک لانه لو کان معتبرا و دخیلا فی القرض لکان علی المولا البیان ولو به جمله خبریه. به جمله خبریه او بالامر ثانی که مربوط بحث متمول جعله. فاذا لم یبین این دخل این قصد قربت را در قرض، علمه به عدم اعتباری. این تقریب تمسک به اطلاق مقامی با این ادعا که قصد قربت اگر دخیل در غرض بود، خود مولا باید بیان بکنه. این مقدار از تقریب جواب مرحوم آخوند رو نمیده. چرا؟ به خاطر اینکه با توجه به اون توضیحی که برای اشکال مرحوم آخوند دادیم، با توجه به اون توضیحی که نسبت به کلام مرحوم آخوند داده شده، خب از طرف مرحوم آخوند به این جواب مرحوم آقای خویی اشکال میشه که نسبت به قیودی که یقبل عنه عامه الناس، بله، نسبت به اینها بیان دخل اینها در غرض به عهده شارع هست، در این امور اگر شارع در خطابش بیان نکرده، کشف میکنیم که دخیل در غرض نیست. اگر شارع این قصد وجه، قصد تمییز و نحو مما یقبل عنه عامه الناس را بیان نکرده باشه، کشف میکنیم که دخیل در غرض نیست. ولی نسبت به قصد قربت و نسبت به قصد قربت و مثل قصد قربت مما لا یقبل عنه العامه بلکه عامه الناس هم به او التفات دارند، احتمال دخل اینها در غرض و در صحت عمل را میدهند. در این امور مرحوم آخوند میفرماید که اصلا بیان اینها به عهده شارع نیست. چرا بیان اینها به عهده شارع نیست؟ با همون توضیحی که داده شد، در این امور عقل عامه الناس حکم میکنه که در ظرف شک باید این قیود رعایت بشه. با توجه به استقلال عقل عامه الناس به رعایت این قید محتمل در مقام عمل، مرحوم آخوند می‌فرماید که دیگه احتیاجی به بیان شارع نیست. این قصد قربت از اموری نیست که بیان او به عهده شارع باشه. بنابراین این که شما در تقریب تمسک به اطلاق مقامی در محاضرات این مقدمه را گفتید که لاکان معتبرن و دخیلن فی الغرض لکان علی المولا البیان، اشکال مرحوم آخوند به همین جا وارد میشه که نه، قصد قربت چون من القیودی هست که لا یقبل عنهم عامه الناس، اگه دخیلی در غرض باشه، شارع نسبت به بیان او وظیفه‌ای نداره. که این تمسک به اطلاق در جایی صحیح هست، نسبت به اون قیدی صحیح هست که لوکان دخیلن بیانش با عهده اشاره باشه. قصد قربت از این قبیل نیست. چرا قصد قربت از این قبیل نیست؟ چون قصد قربت مما یقبل عنه الناس نیست. در مورد قصد قربت که مورد التفات عامت الناس هست، عقل خود مردم حکم میکنه به این. خب وقتی عقل خود مردم حکم به این جهت کرده، دیگه بیانش به عهده اشاره نیست. بیان که به عهده اشاره نبود، اون نتیجه هم منتفی میشه که اگر شارع سکوت کرد و بیان نکرد، ما از سکوت شارع کشف میکنیم که دخیل نیست. روی این حساب این مقدار از جوابی که از بیانی که در محاضرات ذکر شده برای تقریب تمسک به اطلاق مقامی، این مقدار کافی نیست، احتیاج به تکمیل داره. تکمیلش به اینه که گفته بشه به این که این باید اضافه بشه به این که به این مقدمه که لوکان معتبرن فی دقل الغرض لکان علی المولا البیان، حتی در قصد قربت هم لوکان معتبرن لابد که شارع اون رو بیان بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه قصد قربت هم و قصد قربت هم مثل قصد وجد و قصد تمییز هست که یقفل عنها عامت الناس، همونطور که در وجودی که یقفل عنها عامت الناس اعتبار و دخیل بودن اینها در غرض احتیاج به بیان شارع داره، در مورد اونها صحیح هست گفته بشه که لوکان معتبرن و دخیلن فی الغرض لکان علی المولا البیان ولا به جملت خبریه، در مورد اونها این مقدمه صحیحه و الا لأقل به غرضه، سکوت شارع البیان کاشف از عدم دخل هست. در قیود مثل قصد قربت هم همینه. چرا؟ به خاطر اینکه ولو قصد قربت، قصد الامر مورد التفات عامت الناس هست، احتمال این رو میدهن، ولی در این ظرف احتمال و شک در دخل این قصد امر در غرض، این ادعا که در کلام مرحوم آخون ذکر شده که عقل اونها مستقل به این هست که باید عمل را به نحوی انجام بدهند که اون قید تمام قیود محتمل و دقل حاصل بشه تا علم به حصول غرض پیدا کنن، چنین حکم عقلی وجود نداره. اون یعنی بزنگاه اشکال مرحوم آخون این قسمت هست که در قیود محتمل و دق مورد التفات عامت و ناز، حکم عقل استقلال عقل به لزوم رعایت این قید را چون ملتزم شده، چون قبول کرده، ادعا کرده، روی این حساب جلوی اطلاق مقامی گرفته میشه. در جواب از اشکال مرحوم آخون باید همین قسمت را که مرحوم آخون خراب کرده، اون رکن رکین تمسک به اطلاق مقامی را مرحوم آخون خراب کرده، همون قسمت را باید درست بکنیم. یعنی باید اینجور گفته بشه که در این قیودی که عامت الناس هم نسبت به اونها التفات دارن، در اینها هم که قصد قربت از اینها هست، در اینها هم بیانش به عهده شارع هست. چرا بیانش به عهده شارع هست؟ به خاطر اینکه بله، عقل اینها، عقل ناس در این موارد حکم به لزوم رعایت این قید محتمل نمی کنه. چرا عقل در اینجا حکم نمی کنه؟ با همون توضیحی که در مباحث قبلی در نقاط کلام مرحوم آخون در مقدمه ثانیه گفته شده، توضیحش اومده بود که اون چه که به حکم عقل بر عباد لازم هست، بر عبد لازمه، رعایت تکلیف مولا، موافقت امر و نهی مولا هست. نسبت به اغراض مولا اون مقداری که نسبت به اغراضم، اون مقداری که علم به غرض داره، علم به غرض داره، نسبت به اون لازم هست رعایت غرض، تحصیل غرض لازمه. ولی اگر در سعازیر غرض شک داشته باشه، اون مقدار از بیان، اون مقداری از غرض که مورد بیان قرار گرفته، اون مقدار هم لازمه، رعایتش لازمه. ولی اون قسمتی که بیان نشده، عقل در اونجا حکم به لزوم تحصیل غرض نمی کنه. این نکته هم که عقل در این موارد حکم نمی کنه، نکته هم نیست که در کلمات صاحب اعلام مثل خود مرحوم آقای خویی نباشه. خود همین نکته در اون بحث در مرحله ثانیه، که مقام ثانی که بحث تمسک به اصل عملی که اینجا جای براءت یا جای اشتغاله، این نکته در کلام مرحوم آقای خویی هم هست، در محاضرات، در غیر محاضرات هست، که همونطور که در بحث اقل و اکثر ارتباطی مثل مرحوم آخون فرمودن که چون ما علم به غرض داریم، مکلف علم به غرض داره و این بعد علم به غرض لا یهرز حصول غرض را الا به اتیان اکثر، پس عقلا لازم هست که مکلف اکثر را اتیان بکنه تا یقین به حصول غرض پیدا بکنه، هم در بحث عقل اکثر اعتبادی و هم در غیر او اشکال میشه به مرحوم آخون که عقل این حکمی نداره. اونی را که از ناحیه عقل به دوش عبد و عباد گذاشته میشه اینه که امر و نهی مولا را رعایت بکنه، موافقت امر و نهی مولا را بکنه. اون مقداری از غرض هم که در دایره بیان قرار گرفت، اون مقدار رعایتش لازمه. اون مقداری که در دایره بیان قرار نگرفت، ما احتمال میدیم که یه غرض به نحوی باشه که متوقف بر این قصد قربت یا غیر این یا اتیان جزء زائد در بحث اقل و اکثر باشه، دیگه رعایت اونها لازم نیست. خب جواب، یعنی اون قسمتی که اون تکمیلی که تکمله ای که باید به جواب مرحوم آقای خویی اضافه بشه تا این تقریب تمسک به اطلاق مقامی تمام بشه، اینه که این عبارتی که در محاضرات است که لوکان معتبرم و دخیلن فلغرز لکان علی المولا البیان، باید برای این توضیح ذکر بشه. ولو قصد غربت مما یقبل انها عامت و ناس نیست، ولی چون عقل مکلف رعایت این قید محتمل در غرض را لازم نمی داند، به حکم عقل لازم نیست، روی این حساب این بیانش به عهده شارع می افته. هر جا که بیان قید به عهده شارع باشه و شارع در خطاباتش اون قید را ذکر نکرده باشه و ساکت شده باشه، از سکوت شارع و عدم البیان کشف میکنیم که دخیل در غرض نیست. نتیجه بحث این شد که این اگر ما از اطلاق لفظی هم برای اثبات توسلیت در مقابل تعبدیت رفعیت بکنیم، یعنی در مقدمه ثانیه قائل به عدم امکان قصد قربت در متعلق تکلیف بشویم و به خاطر عدم امکان قصد قربت در متعلق تکلیف دست ما از اطلاق لفظی خطابات لاثبات توسلیه کوتاه بشه، در مرحله در نسبت به اطلاق مقامی می توانیم با اطلاق مقامی اثبات بکنیم که این واجب توسلی هست، واجب تعبدی نیست، به خاطر اینکه اگر با همون تقریبی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، به خاطر اینکه اگر این واجب تعبدی بود و این غیر دخیل در غرض بود، این قصد قربت دخیل در غرض بود، لکان علی شارع بیانش، چون شارع بیانش به عهده اشاره بود و عملا هم از نایه اشاره بیانی نسبت به اعتبار قصد قربت نرسیده، از عدم البیان از سکوت کشف میکنیم که دخیل در غرض نیست. این مربوط به مطلب اول از دو مطلب باقی مونده از بحث بله از مقام اول بحث که تمسک به اصل تمسک به دلیل اجتهادی در تعیین حال در موارد شک در تعبدیت و توسلیت باشه. مطلب دوم هم مربوط به اینه که آیا اطلاق و عمومی در ادله در من الکتاب و سنه داریم که بله با تمسک به اینها قاعده عام را در واجبات تعبدیت قرار بدهیم و در فرض و اگر بخواهیم از این قاعده رفعیت بکنیم محتاج به دلیل خاص باشیم. این بحث مطلب دوم در کلام مرحوم آخوند در کفایه مطرح نشده ولی به تفصیل در کلمات مرحوم شیخ در مطار الانظار مطرح شده، در کلمات متأخرین از مرحوم آخوند هم این بحث مطرح شده که آیا با تمسک به آیاتی مثل آیه شریفه و ما امیر و الا یعبد الله مخلصین له الدین و روایات در باب نیت میتوانیم این قاعده عام را ملتزم بشویم یا چنین اطلاقی ما نداریم، چنین عمومی نداریم و این ادله این مفاد را ندارم که تعبدی اصل در واجبات را تعبدی بودن قرار بدهد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.